بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت درایه، صفحه 29، سطر 7. اول ان العلوم المدونه متکفله لایه جهت امکانت ولا شیء من العلوم بهش یترتب علیه قرضان، فالبحث عن جهت اخرى مجرد و فرض یمتن او وقوعه عادتا. مرحوم آخوند فرمودن که ممتنع است دو علم در تمام مسائل شریک باشد، یعنی یک مجموعه مسائل علمی رو تشکیل بدهد لغرض، همون مجموعه علم دیگر رو تشکیل دهد لغرض آخر. اینو فرمودن ممکن است. مرحوم محقق فرمودن که دو جهت میتونیم برای امتناع بیاریم. جهت اول همونیست که جلسه گذشته گفته شد، الان احتیاج به تکرار نداره. جهت دوم رو هم جلسه گذشته گفته بودم، مختصرا تکرار میکنم چون میخوام تطبیقش کنم. مختصرا تکرار میفرماد که علومی که تدوین شدند هر کدام لقرزن تدوین شدند. پس اگر ما علمی داشته باشیم مثلا با مجموعه 10 مسئله، این مجموعه به خاطر اینکه اتحاد در قرض داشتن، یعنی قرض جامعی بر همه مترتب می شده، در این علم به کار آمدند. و می دونیم به طور بدیهی که یک علم متعلق دو قرض نمی شه. پس این علم واحد با غرض واحد تشکیل شده. این که میگیم یک علم متعلق دو غرض نمیشه، دو جور ممکنه بیان بشه. یکی این که واحد نمیتواند منشأ متعدد شود، که این همون استفاده از قاعده الواحده، که ما نمیخوام در این مسئله از قاعده الواحد استفاده کنیم. راه دوم اینه که به طور بدیهی میگیم کاری به قاعده الواحد نداریم، یک علم به یک منظور تشکیل میشه نه به دو منظور. ممکنه دو منظور داشته باشه، ولی این دو منظور رو شما تحت یک جامعه قرار میدید، مرکبش میکنید، اون جامعه واحد باشه میشه غرض. اگر دو تا غرض مترتب شد، مثلا گفتید که میخواهیم کلمه و کلام رو من حیث الاعراب و البنا بشناسیم، اعراب بنا دوتا میشه، ولی این مجموعه رو شما یکی قرار میدید، میگید به خاطر شناخت حالتی که کلمه دارد، چه حالت اعراب باشد چه حالت بنا باشد، میبینید که غرض آخر میشه واحد. پس بر علم یک غرض بار میشه، یا غرض بسیط یا غرض مرکب، اما غرض متعدد بار نمیشه. غرض باید واحد باشه، چه بسیط چه مرکب، اما متعدد نباید باشه. خب پس این علم با غرضی آمده و غرضش هم متعدد نمیشه. یعنی این 10 تا مسئله غرض دیگر ندارن، غرضشون همونیست که تو علم آمده. ولی اگه غرض دیگر می داشتن، در یک علم 2 تا غرض می تونستی مترتب کنی، در حالی که میگیم 2 تا غرض نمیشه مترتب کرد، معلوم میشه غرض دیگر نیست. اگر 2 غرض بر این 10 تا مسئله بار می شد، شما این 10 تا مسئله رو تحت علم می بردید، نمی تونستید بگید من فلان غرض رو مترتب می کنم، فلان غرض رو مترتب نمی کنم، دست شما نیست. این غرض مترتب میشه بر این 10 مسئله که شما بخواید چه نخواهید. اگر غرض دیگر می بود، باید در همین علم مترتب میشد، نه اینکه میذاشتیدش تو علم دیگه مترتبش میکردید، همینجا مترتب میشد. چون قبلا عرض کردیم که غرض بر این مسائل قهرن مترتب میشه، به قصد قاصد مربوط نیست، چون این مسائل سببند و غرض مسببه. مسبب بر سبب ترتب قهری داره، چه من قصد کنم چه نکنم. اگر واقعا این غرض بر این مجموعه مسائل مترتب شود، احتیاج به قصد من نیست، مترتب میشه. بنابراین اگر این 10 مسئله 2 غرض داشتن، تو همون علم واحد مترتب میشد، و چون در علم واحد نمیشود 2 غرض مترتب شود، پس معلوم میشه 2 غرض نبود، این مجموعه مسائل هم 1 غرض داشتن. اگر هم 2 غرض داشتن، هر چیزی باید مرکبشون میشد. بالاخره 2 غرض رو به 2 غرض نباید باقی میذاشتیم، باید 1 غرض میشدیم و همه تو همون علم واحد تموم میشد. یعنی تو علم واحد 1 غرض بود بسیطن، یا 1 غرض بود مرکبن، همه اغراض رو جمع میکردیم، ترکیب میکردیم، 1 غرض میکردیم، تو علم واحد تموم میشد. دیگه این 10 تا مسئله نمیتونیم تو علم دیگه بیاریم، تو غرض دیگه باقی نمونده، هر غرضی بوده تو همون علم اول مترتب شد. دیگه این 10 تا مسئله به ما، این که 10 تا مسئله دیگه غرضیه ندارم که بخوام تو علم دیگه بیام. پس بنابراین برای این مجموعه مسائل علم دوم تشکیل نمیشه، که علم دوم باید بلا غرضین تشکیل بشه و غرضی نیست که بخواد علم دوم تشکیل بده. پس این مجموعه مسائل نمیتونن تو 2 تا علم تکرار بشن و قابل مسئول، چون تو علم دیگه اصلا نمیشه، اصلا علم دیگه تشکیل نمیشه، تو غرضی باقی نمونده که ما بخواب علم دیگه درست کنیم. توجه کنید همون مطلبی که دیروز عرض می‌کردم، اونجا امروز خود روشن‌تر گفتم، احتمالاً یه شبه باقی نمونده باشه. باشه، اینم بفرمایید خوبه، عیب نداره. یعنی این مجموعه 10 مسئله سنخیت دارن با غرضی که برشون مترتب میشه. با کدوم غرض؟ سنخیت داره با تمام اغراض، چه من قصد کنم چه نکنم. این سنخیت باعث میشه که تمام اغراض مترتب بشن تو همین علم واحد. حالا یا یک غرض مترتب میشه بر علم واحد، یا چندین غرض مرکب میشه واحد میشه مترتب میشه بر علم واحد، دیگه باقی نمیمونه غرضی، هرچی هست تو همین علم واحد تموم میشه. حالا چه به خاطر سنخیت مترتب بشه، چه به خاطر مسبب بودن، به هر جهت بالاخره این اغراض دارن مترتب میشن بر این علم واحد، بر این مجموعه مسائل. یک غرض است یا چند غرضی که مرکب شدن یکی، علی حال بر این مجموعه مسائل تو این علم واحد همه اغراض مترتب شد، دیگه چیزی باقی نموند که ما بخوایم با غرض باقی مونده علم دوم تشکیل بدیم. پس اصلا علم دوم تشکیل نمیشه که گفته شود این 10 مسئله که در علم اول بودن در علم دوم هستن. عرض کردم کل مسائل یک علم نمیشه تو علم دیگه تکرار کرد، ولی بعضی مسائلش مشکل نداره، این مشکل توش نیست. اینم دلیل دوم میشد. دلیل دوم توجه کنید اصلا از قاعده الواحد استفاده نکرد، تمام حرفش این بود که علم یک غرض بیشتر ندارد، یعنی به بداهت واگذار کرد. خود ما میابیم ممکنه یک مسئله به 2 غرض تر بشه، ولی مجموعه مسائلی که علمی تشکیل دادن، یا به طور کلی علم بیشتر یک غرض نداره، 2 تا غرض در یک علم مترتب نمیشه، هرچی هست تو همین یک علم باید مترتب بشه و واحد باشه. وقتی که مجموعه مسائل تو این علم تمام اغراض رو چه مرکب چه بسیط گرفتند، دیگه غرضی باقی نمیمونه که شما بتونید علم دیگه تشکیل بدید. این توجه میکنید اصلا از بیانات عقلی استفاده نمیکنید. درسته بیان بالاخره عقلیه، منتها به بداهت واگذار میشه. استدلال عقلی نمیاریم تا بگید که استحاله و امتناع میشود استحاله و امتناع عقلی. استحاله میشه استحاله عادی، یعنی عادتا محال است که شما بتوانید این 10 مسئله رو که در یک علم با غرضی آوردید در علم دیگر بیارید، زیرا علم دیگر غرض میخواد و غرض وجود نداره، عادتا وجود نداره، ولی محال نیست، محال عقلی نیست، محال عادی.
مثلا
غرض علم داره مرز میکنیم، نه غرض مسئله رو. نه مجموعه این ده مسئله غرضی براشون مترتبه، نه تک تک و کار نداریم. مجموعه مسائل غرضی براش مترتبه، این مجموعه به ما این که مجموعه است غرضی دیگه براش باقی نمیمونه که علم دیگه تشکیل بدید، مسئله رو کار نداشته باشید. مجموعه علم، چون بحث آخوند این نیست که مسئله رو در چند علم نمیشه تکرار کرد، بحثش اینه که علمی رو با مجموعه مسائل یک علم رو در علم دیگه نمیشه پیدا کرد، که یک علم همین مجموعه رو داشته باشه، علم دیگه هم همین مجموعه رو داشته باشه. اینو میگه ممکنه، و ما داریم بیان میکنیم که این ممکنه. این که یه مسئله دو مسئله در این علم هست در علم دیگه هست، اون اصلا موضوع بحث ما نیست. چون مرحوم آخوند رو مطرح نکرده بود که ما بخوام اونجا استدلال کنیم. ما استدلالمون در اینجاست که یک علم مثلا ده مسئله داره، علم دیگه هم همون ده مسئله رو داشته باشه با غرض دیگه. اینو میخوام بگم ممکنه عادیه. در اینجا اگه اشکال هست مطرح بشه، بلا در جای دیگه اگه اشکال هست اون موضوع بحث ما نیست. صفحه 29 سطر 7 سطر 7 قول ان العلوم، یعنی ممتنع است عادتاً که قضایایی که علمی رو تشکیل دادند همون قضایا علم دیگر رو تشکیل بدن، عادتا ممتنه. چرا ممتنه؟ لأن العلوم المدونه متکفلت لأیه جهت کند، جهت در اینجا نقل است. علومی که تدوین شدند دارای هر جهتی که مناسب هست شدند، دارای هر غرضی که مناسبشونه شدند و غرض رو گرفتند. ولا شیء من العلوم به حیثیت ترتب علیه غرضان، هیچ علمی پیدا نمی‌کنه که دو غرض برش مترتب بشه. بالبداهه چنین علمی ما نداریم که دو غرض برش مترتب بشه. این دیگه نمیخواد بگه چون قاعده الواحد اجازه نمیدهد، از عقل نمیخواد استفاده کنه، به بداهت واگذار میکنه که میدانیم میابیم جستجو کردیم در عادت این چنین دیدیم که هیچ علمی با دو غرض نیامده. بنابراین فل بحث عن جهت اخرى، بحث کنیم از همین مجموعه مسائل از طریق اخرى، یعنی به غرض دیگر. این مجرد فرضه، بله در فرضت میتونی تصویر کنی ولی در خارج واقع نمیشه. یمتن و وقوعو عادتن، عادتن نه عقلا امتناع وقوع داره. چرا امتناع وقوع داره؟ حیث عندهو لا مجال لجهت غیر تلک الجهات المبحوث عنها، چون جهتی غیر از این جهاتی که مبحوث عنهاست ما نداریم. جهاتی که در اون علم مورد بحث شده همه جمع شدن، حالا یا یکی بود بسیط قرار داده شد یا مجموعه بودن غرض رو مرکب شدن، علایان هر چی بود تو اون علم مترتب شد. چون ده تا مسئله بود، ده تا مسئله تمام اغراض رو برخوش مترتب میکنه، احتیاج به قصد من نداره که بگم این غرض رو مترتب میکنم اون غرض دیگر میزنم برای علم دیگه، بلکه همش مترتب میشه. خب هرچی بود تو همون علم مترتب شد، دیگه چیزی باقی نمون که بخوام باش علم دیگه تشکیل بدم. حیث الله لا مجال لجهت غیر از این جهات مبحوثان ها، یعنی دیگه جهت دیگه نداری، تمام شد استدلال دوم، تمام شد. اما امتناه و عادتن فلعل الوجه فیه اما ان الغذایا اول ان العلوم، تمام شد استدلال الا ان الوجه. این استدلال از اون اوله، این دو وجه رو برای امتناع عادی داریم، ولی وجه اول باطل است اولا خارج از مدعا است، ثانیا وجه دوم خارج از مدعا نیست ولی باطل است، هر دو وجهشون باطل میکنه. بچه اول رو باطل میکنه به بیانی که بعدن میاد در طریقه شماره 6 میاد و اونجا توضیح داده میشه، انشالله الان احتیاج به بیانش نیست، در صفحه 34 به کتاب ما بیان میشه مفصله دیگه، انشالله وقتی اونجا رسیم عرض میکنه. بر بچه اول دو تا اشکال میکنه، یکی اشکالی که بعدن در طریقه میاد جلال لازم نیست خونده بشه، اشکال دوم اینی که مرحوم آخوند ادعا کردن که مجموعه مسائلی رو در دو علم بردن امتناع عادی دارد. دلیل اول شما فهمون که امتناع عقلی دارد و با مدعای مرحوم آخون سازگار نیست. مدعایشون امتناع عادی بود، دلیل شما امتناع عقلی رو اثبات کرد و امتناع عقلی غیر از امتناع عادی. پس دلیل شما از مدعایشون جداست و نمیتونه مدعایشون اثبات کنه. این دو اشکالیست که بر بیان اول داریم، که بیان اول من دیگه احتیاج نیست تکرار کنم، چون بیان اول بر قاعده الواحد متکی بود و قاعده الواحد امتناع عقلی صدور کثیر از واحد رو افاده میکرد. ما تونستیم بیان کنیم که یک مجموعه قضایا نمیتوانند تأثیر کنند در دو اثر و در دو غرض. طبق قاعده الواحد اینو گفته بودیم. پس امتناع عقلی داشت که واحد یعنی این مجموعه مستلزم دو غرض باشند، ملزوم و علت برای دو غرض باشند، مؤثر در دو اثر باشند. این امتناع عقلی داشت، لذا دلیل اول توجه کردید که امتناع عقلی رو نتیجه میداد. الا ان البشر الاول غیر تام من کما سایدی انشاءالله تعالی در چند صفحه دیگه میاد انشاءالله. این اشکال اول بود. اشکال دوم، و علا فرض تمامیت فاقا امتناع عقلی، بر فرضم دلیل تمام باشه و ما از اشکالی که در آینده میگیم صرف نظر کنیم، نتیجه ای که این دلیل میدهد امتناع عقلی، در حالی که آخون فرمود و امتناع او عادتن قید عادتن داشت، امتناع عادی رو ایشون داشت، این دلیل امتناع عادی رو اثبات نمی کنه. پس دلیل مدعی آخون نیست. و وجه ثانی رو ایشون میفرماید که از این جهت باطله. وچه ثانی امتناع عادی رو اثبات میکنه، همونطور که توجه کردید خود ما هم گفتیم یمتن وقوع عادتن، توی وچه ثانی که داشتیم بیان میکردیم آخر سر گفتیم یمتن وقوع عادتن، تصدیق کردیم که امتناع عادی در اینجا هست و توضیح هم دادیم که ما از قاعده الواحد استفاده نمی کنیم، از آنچه که عرف میفهمه استفاده میکنیم. پس امتناعی که به دست میاد امتناع عادیه. اما مشکلی که در این وچه دوم داریم اینه که شما گفتید جهاتی که میتوانند مورد بحث واقع شوند همه رو ما توی اون علم اول مترتب کردیم، چیزی باقی نذاشتیم که به توسط او بتوانیم علم دومی رو تشکیل بدیم. ما میگیم بله، جهاتی که در ردیف همان در عرض همان، خب همه مترتب شدن، ولی این جهات ممکنه بعضیشون شعبی داشته باشن، مصادیقی داشته باشن که اون مصادیق بتواند جدا مطرح بشه. اون شعب رو شما نگفتی. اینطور نیست که ما بتونیم بگیم این ده مسئله هیچ غرض دیگری غیر از اون اغراض ندارن. بله، اغراضی که در ردیف هم بودن همه یک جا مترتب شده، ولی شعبی برای اون بعضی اغراض باید باشد. این شعب با ترتب اون اغراض مترتب نشده، چون اغراض به طور کلی مترتب کردیم ولی جزئیات مترتب نشدیم. مثلا فرض کنیم که غرضی داشتیم برای جسم، یه غرض دیگری داریم برای بدن، بدنم جسمه، ولی چون این غرض که مربوط به بدن است مصداقی از اون غرض کلی مربوط به جسم است، شما اگر غرض مربوط به جسم مترتب کردید بی نیاز از ترتب غرض جزئی نخواهید بود. برای اون غرضی که جزئی اون غرض کلیست میتوانید علم دیگه تشکیل بدید. نمیتونید بگین چون من در علم طبیعی در مطلق اجسام بحث کردم پس در بدن انسان بحث نمی کنم، چون غرضی که مترتب است، غرض جزئی که مترتب است بر بدن انسان، غیر از اون غرض کلی که مترتب بود بر جسم. پس اگر یک جا دیدید غرض کلی مترتب شد بر ده مسئله، غرضهای کلی دیگر رو هم در ردیف اون غرض قرار میدید و میگید که غرضی دیگه باقی نمونده. ولی مصادیقی برای یکی از این اغراض یا چند تا از این اغراض هست که اون مصادیق جزئی هست و اونها مترتب نمیشوند بر این کلی. غرض کلی بر کلی مترتب میشه، غرض جزئی بر کلی مترتب نمیشه، اونو باید در یه علم دیگه مطرح کنید. پس اینطور نیست که ما در وقتی که ترتیب دادیم غرضی رو بر مسائلی، دیگه اون مسائل خالی از اغراض بشن به طور مطلق، تا نتونی این مسائل رو با غرض دیگر در علم دیگر جمع کنی. اینطور نیستی، ممکنه اینطور بشه، ممکنه هم نباشه. پس نمیتونید امکنه عادی رو اثبات کنید، حتی امکنه عادی رو، چون ممکنه در یه جا تخلف کنه. یه اغراض کلی داریم بر این علم، بر این مجموعه مسائل بار میشن، اغراض جزئی بار نمیشن. یعنی اصلا مستاق ندارن، چون شما در جسم دارید بحث میکنید، اغراض جزئی رو نمیتونید مطرح کنید. این اغراض جزئی باید در علم دیگه مطرح بشه، بوده اینجا هم نتونسته مترتب بشه، باید در یه جلیه مترتبش کنید. اگر بوده باشد و مترتب شود، دیگه غرض دیگه باقی نمیمونه که بخواد بحث کنید. ولی اگر بوده نتونسته مترتب بشه، اغراض جزئی اینطوران دیگه، اونجا که بحث کلی میکنیم و غرض کلی داریم، اغراض کلی مترتبه، جزئی مترتب نیست. بوده ولی نتونسته مترتب بشه، خب دوباره مسائل رو میاریم یه جا دیگه و غرض جزئی باش مترتب میکنیم. این فرموشی شیشون داره. البته حالا نمونه داریم یا نداریم، همین اندازه که احتمال شدون کافیه. بله، حالا میخوام عرض کنم که لازم نیست نمونه داشته باشیم، همین از که احتمال بدیم از حالت امتنا در میاد دیگه. یه فردش هم احتمال بدیم دیگه از امتنا در میاد. ول وجه ثانی یناسب الامتناع العادی، وجه دوم مناسب امتنا عادی هست، یعنی امتنایی رو که افاده میکنه امتنا عادیه، امتنا عقلی نیست. الا ان اهدته علی مدعی، یعنی این بحث خود مدعی است که اثباتش کند. وجه دوم رو مدعی وجه دوم باید اثبات کنه، یعنی ما نمیتونیم اثبات کنیم، یعنی خود وجه خرابه، خود وجه مشکل داره، ولی امکان عادی رو افاده میکنه. چرا مشکل داره؟ فإن الجهات مبحوث عنها و این کارت مستوفاتن و در نتیجه فلا جهت اخرى الا انه، الا به اون اینه وصلیه خورده، جهات مبحوث انها ولو مستوفاتن، یعنی همشون رسیدگی شدن و در نتیجه فلا جهت آخر، جهت دیگه باقی نموند. ففای تفریه، درسته این چنینه که تمام جهات تو اون علم اول مورد بحث قرار گرفت و دیگه جهت دیگه باقی نموند، الا ان فروع اون جهات غیر مستوفات است. فروش همه رسیدگی نکردیم، ممکنه فرعی باشد که رسیدگی نشده باشد، ما برای ترتب اون فرد میتونیم علم دیگری با همین مسائل تشکیل بزنیم. فلعله یمکن، شاید ممکن باشد. ببینید فقط با لعله یمکن بسر مسئله رو مطرح میکنه، اولا کلمه یه لعله میاره، ثانی هم یمکن میاره، یعنی چنده او دوتا شاید میاره، هم لعله شایده هم یمکن شایده، ایش کنون قطعی نیست. فلعله یمکن فرض جهت دیگری که از جزئیات یکی از اون جهات مورد بحث باشد و همین فرعی رو که جزئی اون کلیست بتوانیم غرض در علم دیگر قرار دهیم. این فقط در حد امکانه، همونطور که خود ایشون گفته، ولا براش مثالی شاید خیلی نتونی پیدا کنیم، علل خصوص که اگر این غرض جزئی بر همون مسائل بدون تغییر الان داره مترتب میشه، چرا قبلا مترتب نشد؟ غرض جزئی الان دارید در همون جا پیادش میکنید. من مثالی که زدم این بود، جسم رو که موضوع بود تغییرش دادم، جزئی کردم، شد بدن، اون و غرض هم شد جزئی، نباید تغییر بدید. قراری که همون ده مسئله که تو اون علم آمده بدون تغییر تو این علم بیاد، ولی من توجه کردم در مثال دادم تغییر دادم تا بتونم تصویرش کنم. حالا شما تغییر ندید، همونی که تو اون علم آمده اینن تو این علم بیارید. خب اگر الان غرض جزئی میتونه مترتب بشه، قبلا نمیتونه مترتب بشه. لذا ایشون با دو تا کلام لعل یمکن، یعنی اگر احتمال دارد احتمال دارد، شاید شاید. بله، احتمال منافات نداره، ولی امتناع عادی دیگه از امتناع میفته، از امتناع عادی هم میفته، چون احتمال احتمال عادیه. چون احتمال عادیه، امکان عادی رو برطرف میکنه. اگه احتمال عقلی بود با امکان عادی منافات نداشت، ولی احتمال عادی با امکان عادی منافات کرد. این البته حرفایی که ما میزنیم، ولی بریم تو خارج ببینیم چی پیدا میشه چی پیدا نمیشه معلوم نیست. قوله قدس سره و قد انقدح به ما ذکرنا ان تمایز العلوم انما هو به اختلاف الاغراض. ولی فتدبر فتعمل ففهم، هیچ کنم از این دار حتی من نمی خونم تا چه بس وجهش رو بگم.
امر به محاش
بله تو هیچ کتابی من فتعمله رو ففهمها رو فتدبره رو معنی نمی کنم. اصلا عرض می کنم نمی خونم، عربیش هم نمی خونم، که مبادا گرفتار توضیحش باشه. این فتدبره اینا رو میشه براش وجه درسته، الان خود من گفتم یه وجه، ولی آیا نویسنده همین وقتی که ما اراده کردیم اراده کرده، یا ما داریم از پوش خودم یه چیزی میتراش؟ این روشن نیست. رضا فتح مادر ما غالبا معنی نمی کنه، ولی خود نویسنده اشاره کرده باشه.
خود نویسنده
فتح مادر نداشته که هر چی تو ذهنش هست مدرسه بله درسته. البته من فتح مادر شده اوزی دادم که و همین بیان اخیری که کرد. در این حاشیه که الان خوندم، مرحوم آخوند در این قسمتی که از کلام آخوند خوندم که میخوام برش حاشیه بزنیم، مرحوم آخوند ادعا کرده که تمایز اونون به اختلاف اقراض. یه بحث داریم که وحدت علوم به چیست، جامعیت علوم نسبت به این مسائل به چیست. بعضی گفتن به موضوع است، بعضی گفتن به غرض است که قبلا گفتیم و مرحوم آخون ادعا شد که به غرض است. وحدت علم به غرض، یعنی مسائل پراکنده که در یک علم جمع میشن به خاطر اینکه همشون بر همشون غرض واحد مترتبه. اما همونجا بعضی گفته بودن چون همشون، یعنی همه موضوعات مسائل یک موضوع جامعی که همون موضوع علم هست دارند. اونجا بعضی گفته بودن وحدت علم به وحدت موضوعشه، ولی مرحوم آخون فرمود وحدت علم به وحدت درس. حالا در اینجا بس در وحدت نیست، بس در تمایز علوم. علوم چجوری با هم فرق دارن؟ مشهور این است که به وسیله موضوعات فرق دارن، موضوع این علم با موضوع اون علم فرق میکنه. ولی در همینجا باز مرحوم آخون می فرماید تمایز علوم هم به اختلاف و تعدد قرضی است که بر اونها مترتب میشه. ما الان دو بحث لازم داریم، یکی رسیدگی به قول مشهور که گفتن تمایز علوم به تمایز موضوعاتشونه، یکی هم رسیدگی به قول مرحوم آخون که تمایز به وسیله قرض. ما اول وارد بحث اول میشیم و تمایز این را که تمایز علوم به موضوعات بیان میکنم. گاهی دو علم دو موضوع جدا دارند که این دو موضوع ذاتشون با هم تفاوت میکنند، یعنی این یک ذات اون یک ذات دیگه است. مثلا موضوع علم ریاضی عدد مقداره، موضوع علم طبیعی جسم. جسم با مقدار دو چیزه، دو تا ذاته. پس این دو موضوع اختلاف به ذات دارن و قرار میتونن دو موضوع برای دو علم قرار بگیرن و دو علم از هم ممتاز کنن. اما گاهی دو موضوع نداریم، یک موضوع داریم. این یک موضوع دو تا حیثیت داره، به یک حیثش موضوع برای علمی قرار میگیره، به یک حیث دیگه موضوع برای علم دیگه قرار میگیره، یا به طور مطلق موضوع برای علمی قرار میگیره مقیدن موضوع برای علم دیگه قرار میگیره. شیعه مقید میشه در هر دو علم منتها با قیدهای جدا، یا در یک علم مطلق باشه میشه در یک علم مقید میشه. اینجا اختلاف به ذات بین دو موضوع نیست، اختلاف به اعتباره، یعنی به اون حیثیت. لذایشون میگرد فرمان که دو تا علم باید دو موضوع داشته باشن، دو موضوع مختلف به ذات یا دو موضوع مختلف به اعتبار. موضوع مختلف به اعتبار مثلا موضوع علم حساب با موضوع علم موسیقی. علم حساب موضوعش عدده مطلق، هیچ قیدی نداره، ولی علم موسیقی موضوعش عدد موزونه، عددی که باید یه وزن خاصی داشته باشه تا بتونه نغمه ایجاد کنه. مثلا چند تا این تار رو بزن، بار اول، بار دوم چند تا بزن، که این عدد قبلی با عدد بعدی که ترکیب میشه یه وزن خاصی رو به وجود بیاره و دلنشین میشه. توی موسیقی هم بحث از عدده که تعداد استفاده از تار مثلا، اما تعداد خاص نه هر عددی. در موضوع حساب عدد مطلق داریم، در موضوع موسیقی عدد مقید داریم. پس یک موضوع مقیده، یک موضوع مطلق. در هندسه و عدد هر دو مقدار مطرحه، منتها یکی مقدار منفصل یکی مقدار متصل، هر دو مقیده، منتها این یکی مقیده به اتصال، اون یکی مقیده به انفصال. پس گاهی موضوع واحد است ولی دو تا قید داریم که با یک قید این رو موضوع علمی قرار میدیم، با قید دیگر موضوع علمی دیگر. گاهی هم موضوع واحد است، مطلقش رو موضوع علمی قرار میدیم، مقیدش رو موضوع علمی دیگر قرار میدیم. علی حال گاهی فرق بین دو موضوع به ذاته، گاهی فرق بین دو موضوع به اعتبار و حسیاته، ولی فارق بین العلمین تعدد موضوعاتشونه. اما تعدد چه به ذات باشد چه به حسیات فرق نمی کن. این بیان اولیه ایشونه که در علوم می فرماید باید اختلاف به موضوع باشد و بعد اختلاف رو تعمیم میده، چه اختلاف به ذات باشد چه اختلاف به اعتبار باشد. بعد یه اشکالی رو مطرح میکنه، اون اشکال جواب بوده که من حالا این تیکه که عرض کردم از رو بخونم. المشهور این است که تمایز علوم به تمایز موضوعات است، ولو تمایز از طریق حسیات بیاید. ذات موضوعات با هم اختلاف نداشته باشن، حسیاتشون مختلف باشن. به معنای این که یعنی دو مرتبه این بحث عامی رو که مطرح کرده بود به عبارت دیگه بیان میکنه، بحثش عام بود دیگه، با کلمه ولو بل حیثیت بحث رو تعمیم داد که فهموند اختلاف لازم نیست اختلاف به ذات باشه، اختلاف بل حیثیت هم باشه کافیست. بعد از اینکه این مطلب رو تعمیم داد، حالا دو مرتبه همین حرف تعمیم یافته رو به عبارت دیگه بیان میکنه. به معنی ان موضوع العلمین باید تغایر داشته باشه، بلی قد یتغایران به ذات و قد یتغایران به اعتبار. همون مطلب قبلی سایی تکرارش میکنم. مشکلی که در اینجا پیش میاد اینه که مثال خود ایشون من ابتداعا برای تغایر موضوع این به اعتبار بیارم. موضوع علم نفع کلمه و کلام است، موضوع علم صرف هم کلمه و کلام است، منتها در نحو میگیم من حیث الاعراب والبنا، در صرف میگیم من حیث صحت والاعتلال، حیثیت ها فهم میکنه. کلمه و کلام به حیث اعراب بنا موضوع نحو، کلمه و کلام به حیث صحت و اعتلال موضوع صرفه. پس موضوع ذاتش یکیست، کلمه و کلام، در هر دو علم ذات موضوع یکیست، کلمه و کلام. حیثیت یا اعتبار فهم میکنه. کلام و کلام رو گاهی با این اعتبار ملاحظه میکنیم، یعنی اینطوری اعتبارش میکنیم، اعتبار این لحاظ، اینطوری لحاظش میکنی میشه باید موضوع نه، اونطوری لحاظش میکنی میشه موضوع صرف. این مثال بود. حالا اشکال میخوام شروع کنم. اشکال اینه که در علم نه شما موضوع رو مقید میکنید به اعراب. حکمتون چیست؟ حکمتون در مسائل چیست؟ حکمتون هم اعرابه. موضوع رو مقید میکنید به اعراب، یعنی کلمه به حیث اعرابش. حالا اعراب میخواد رفع باشه، میخواد نصب باشه، میخواد جر باشه، هر چی. بعد میاد تو احکام، تو مسائل، تو مسائل حکم مترتب میکنید، میگید که اگر فاعل است مرفوع است، یعنی کلمه ای که باید مورب باشد مورب است. اینطور شد دیگه. شما موضوع علمتون مقید به اعرابه. همین موضوع علم جزئی میشه، میشه موضوع مسئله. پس موضوعات مسائلتون هم همینه، منتها جزئیاتی. حکمتون چیست؟ همون قیدی که شما قید موضوع قرار دادید هم رو تو مسائل حکم قرار میدید. حکم مترتب میشود بر موضوعی که مقید به همون حکم. اون وقت موضوع تقدم دارد بر حکم، پس قید این موضوع هم تقدم داره بر حکم. قید این موضوع خود حکمه، پس حکم تقدم داره بر خود حکم. میشه دور. توجه کردی چی شد؟ دور میشه. چون شما موضوع رو مقید میکنید به همونی که بعداً میخواد حکم قرار میگیره، بعدم تو مسائل احکام رو بر همین موضوع مقید بار میکنی، در حالی که قید این موضوع همون حکمه. یعنی حکم رو بر خودش دارید بار میکنی، حکم بر خودش بار میشه. و چون موضوع تقدم به تب دارد بر محمول، پس خود این حکم تقدم به تب پیدا میکنه بر خودش، یا تأخر به تب پیدا میکنه نسبت به خودش. به میشه دور. فاعل
از حیث اعراب مرفوعه، یا مرفوع از حیث اعراب مرفوعه. اعراب اینجا خودمون شخصش
است. یعنی فاعل من حیث اعراب مرفوع است. اینطور میشه آخرش.
یکی تو مسئله نمیگی.
شما نمیگی، شما میگید مرفوعه. فاعل به حیث اعراب مرفوعه، ولی مرفوع یعنی مرفوعه. اینطور میشه فاعل من حیث اعراب مرفوعه. یا تو اونجا بگید فاعل من حیث رفع مرفوعه. بالاخره دور لازم میاد. چون درست شما اونجا یعنی در قید موضوع اعراب را آوردید، در محمول کلمه اعراب رو نمیارید، رفع رو میارید چه مستاق اعراب. حتی گاهی هم کلمه مورب هم میارید، کلمه یا مورب است یا مبنی، یا مورب است یا مبنی، اصلا جر حکمتون همون اعرابه. حالا در فاعل یه اعراب خاصی رو ذکر کردید، ولی در این مسئله که الان عرض کردم اعراب خاص ذکر نشده، خود مربون ذکر شده. الکلمه اما مربون و اما مبنی یک مسئله است، اونکه مسئله تقسیمیه، مسئله گاهی تقسیمیه گاهی نه، مسئله تقسیمیست با اما آمده، یعنی محمول با اما آمده. الکلمه اما مربون و اما مبنی این مسئله که حکمش تقسیمیست با این قید موضوعه. در موضوع علم گفتید کلمه من حیث الاعراب و بلبنا، حالا دو مرتبه یعنی در مسئله همون قید رو داریم میدید. الکلمه اما مرام و اما من مسئله است که درش حکم با قید موضوع یکی شده. اشکال دوری که از کلم راحت وارد میشه، در اون فاعلش هم وارد میشه، منتها در این راحت تر وارد میشه، در این مسئله که از کلم راحت تر وارد میشه. ایشون جواب میده، جوابش یک کلمه است، علیه یک کلمه، یعنی یک جمله، یک کلمه عرفی، و اون اینه که ما موضوع رو مقید به محمول نمی کنیم، مقید به استعداد دریافت محمول می کنیم. کلمه ای که مستعد است مورب باشد یا مبنی باشد موضوع ماست، میریم تو مسئله اون استعداد رو بالفعل میکنیم، میگیم این کلمه مورب است، این کلمه مبنی است، این کلمه رفع دارد، این کلمه نصب دارد. یعنی همون استعدادی رو که در موضوع عقص کرده بودیم فعلیتش رو تو مسئله میاریم. وقت حمل فعلیت بر استعداد یه مشکل نداریم، مستلزم دور نیست. کلمه ای که مستعد است این میشه موضوع، کلمه ای که مستعد و لهش را گرفته مرفوع است میشود مسئله. این اشکال پیش نمیاد. خلاصه اشکال را عرض کردم، خلاصه جواب را عرض کردم. حالا نمیدونم تطبیق بکنم یا نه. ولیس الغرض من تحیص الموضوع، غرض از تحیص موضوعی نیست که همون محمول رو بیاره قید قرار بدی، استعداد دریافت محمول رو قید قرار بده، نه خود محمول رو. تحیص موضوع رو مثال میزنه، کل کلمت بر کلام که موضوع دو علمه، به حیث اعراب بنا موضوع میشود فنه، به حیثیت و صحت و اطلال موضوع میشه لسر. یعنی یک ذات که با دو حیثیت میشه دو چیز و دو موضوع. بله در صرف فقط کلمه میاد، کلام نمیاد. بله در این خیلی مهم نیست چیزه، همون کلمه شو بفهمید، کلام از هر دو حذف کنید. کلمه هم در نحو میاد هم در صرف میاد. در نحو مقید است به حیثیت اعراب، در صرف مقید است به حیثیت اطلال. حیثیت ها فرق میکنه، ذات فرق نمیکنه. غرض از تحیز موضوع لیس ان تکون الحیثیات، اون کل کلمته و کلام تا بل اطلال فساد جمله مترجز است، مصحح کتاب امام در خط تیره گذاشته اینطور میشه، ولیس الغرض من تحیز الموضوع ان تکون الحیثیات مذموره، حیثیاتی که قید برای موضوع علم شود. زیرا اگر قید برای موضوع علم شوند دو لازمی است، زیرا مبدأ محمول مسئله نمیتواند قید موضوع علم باشد. اینو قبلا هم گفتیم در حاشیه شماره یک بود، ظاهره من آخرش حاشیه بود. خب گذاشته دیگه، بالاخره مطلب قبلا داشتیم. نما سیدی انشاءالله اینطور گفت، ول حیثیات المذکوره تو آشه شماره یک بود، ول حیثیات المذکوره لا یمکن ان تکون عبارتن ان الحیثیات لاحقت لموضوعات المسائل. نما سیدی انشاءالله، ما سیدی اشتراد که همینجا کردن داریم میخون، اونجا هم همین حرف رو زدیم. به کتاب ما صفحه 25 بود، صفحه 25. خب مطالب توضیح داده شد، تطبیقش انشاءالله میمونه برای جلسه.